اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای مهندس شریفی که در این جلسه خدمتشون هستیم، همینطور خدمت عزیزانی که به صورت حضوری یا مجازی در جلسه حضور دارن، عرض خیر مقدم دارم و خوش آمد عرض میکنم. از مجموعه نشست های اقتصاد دیجیتال و در چهارمین نشست اون امروز خدمت جناب آقای مهندس شریفی هستیم با عنوان پیشران‌های خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال. پیش از این هم نشست‌هایی در این موضوع برگزار شد، از جمله اقتصاد دیجیتال و رمز ارزها که مسائل فقهی اون پرداخته شد، اقتصاد دیجیتال تعاریف و روندها و فرایندها که در ابتدای سال جاری برگزار شد، همینطور اقتصاد دیجیتال با رویکرد معرفه‌های تمدن‌ساز که باز تعریف شد، اقتصاد دیجیتال همینطور در واقع اهمیت این که اقتصاد دیجیتال یکی از موضوعات جدی برای اقتصاد کشورها بوده در 20 سال گذشته و در اقتصاد جهان تأثیر داشته. بنابراین سیر تاریخیش اونجا مرور شد و اینکه بالاخره بروز ظهور انقلاب‌های صنعتی و تغییرات اقتصادی با توجه به ماهیت و ویژگی‌هایی که دارن تا چه اندازه میتونه در رشد و توسعه تمدن و یا کاهش و افول تمدن‌ها تأثیر بگذاره. همینطور در اون نشست مباحث سیر تاریخی رشد اقتصادی و تأثیر اون بر ایجاد رشد و فروپاشی تمدن‌ها هم که حوزه اقتصاد دیجیتال و اجزای اون به نوعی وابسته بود پرداخته شد، وضعیت جهانی اقتصاد دیجیتال مشروع بهش پرداخته شد و همینطور خب طبق معمول تمام جلسات به سوالات و مسائلی که مطرح شد توسط شرکت کنندگان و اساتید محترم پاسخ داده شد و بحث هایی در گرفت و قابل استفاده بود. امروز هم در واقع در این نشست به پیشران های خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال خواهیم پرداخت. دو سه موضوع اصلی که در این نشست بیشتر با اونها آشنا میشیم تفاوت ارزش در اقتصاد سنتی و دیجیتال هست، دیگر مؤلفه های اصلی خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال خوبی هم باید بیشتر در مورد اون بشنویم امروز و استفاده بکنیم. همینطور یک مقایسه ای میشه که کشورهای مختلف حوزه خلق ارزش چه کردن و وضعیت جهانی چگونه هست، جایگاه ما چطور هست و اینکه از این پس چه راهکارهایی وجود داره که تو حوزه خلق ارزش بتونیم گام برداریم. اطاله کلام بیش از این نخواهم داشت و دعوت میکنم از جناب آقای مهندس شریفی که بیاناتشون رو شروع بکنن. با
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگوارانی که به واسطه شرایط خاص بیماری کرونا به صورت مجازی نوعا در خدمتشون هستیم. اساتید معظمی که تشریف دارن و همچنین همکاران گرامی که حضور دارن در نشست و دانشجویان و طلابی که از خارج از مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی در خدمتشون در این جلسه هستیم و تشکر از جناب آقای فانی و توضیحاتی که ارائه شد. خب همونطور که اشاره شد بنا رو داریم که سلسله نشست های اقتصاد دیجیتال رو با موضوعات متعدد این حوزه انشاءالله تا پایان سال 1400 برگزار بکنیم و امروز با سومین نشست و عنوان پیشران های خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال در خدمت شما هستیم. خب در جلسه اول در اسلاید بعدی مشخص هست خیلی خلاصه تعاریف اقتصاد دیجیتال و شرایط موجود و روندها و فرآیندهای اصلی اقتصاد دیجیتال از جمله بلاکچین، تحلیل داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و غیره توضیح داده شد. در این جلسه ما بنا رو بر این داریم که در سه تا محور اصلی در واقع بحث رو دنبال بکنیم و انشالله بزرگواران هم به تناسب این محورها سوالات و ابهاماتی رو که دارن مطرح بکنن و با هم به گفتگو بنشینیم. این سه تا محور، بحث اولش تفاوت ارزش در اقتصاد سنتی و دیجیتال هست و بعد از اون به مؤلفه‌های اصلی خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال اشاره می‌کنیم و بعد هم وضعیت کشورهای دنیا و وضعیت کشور خودمون و همچنین که خب بالاخره برای ایجاد یک تمدن نوین ما نیازمند هستیم که در حوزه اقتصاد و به خصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال به مباحث ارزش و خلق ارزش بپردازیم و جایگاه خودمون رو ارتقا بدیم. ابتدای بحث من یک خلاصه ای رو از کتاب موج سوم آلوین تافلر برای شما قرار دادم که این کتاب رو شاید شما مطالعه کرده باشید یا راجع به شنیده باشید. در سال 82 وقتی که این کتاب رو من میخوندم خیلی از مواردی که پیشبینی کرده بود آلوین تافلر خب شاید دور از ذهن به نظر میرسید، اما تقریبا اکثر پیشبینی های او تحقق پیدا کرد و در کتاب موج سوم در واقع سمبول ها، ارزش ها و شاخصه های اصلی حکومت ها رو به سه تا موج تقسیم میکنه آلوین تافلر و در موج اول خب در حوزه ارزش مثلا زمین، تولید و کشاورزی رو ارزش میدونه و اونجا هر کسی صاحب زمین و مالک زمین بوده خب صاحب ارزش هم بوده و قدرت و ثروت در اختیار اون بوده. در موج دوم صنعت و تولید رو در واقع اون تولید انبوه رو به عنوان یک ارزش مطرح میکنه و هر کسی صاحب صنعت بوده. در موج سوم میاد و در موج سوم اطلاعات و دانش و عقل رو و افراد رو به عنوان ارزش مطرح میکنه که خودش در ردیف پنجم این جدول میگه زمان و شروع خاتمه موج سوم از 1950 تا 2010 هست، یعنی ما در سال 2021 الان موج سوم رو هم رد کردیم و در موج چهارم هستیم که در موج چهارم حالا به صورت خلاصه بخوایم بگیم در موج چهارم داده و پلتفرم ها هستن که ارزش هستن و در این جدول اگر آلوین تافلر میخواست موج چهارم رو هم رسم کنه باید این دوتا گزینه رو به عنوان ارزش مطرح میکرد، داده و اطلاعات و پلتفرم ها. در اسلاید بعدی شروع میکنیم در حوزه در واقع خلق ارزش. هدفمون این هست که ما تفاوت اصلی اقتصاد دیجیتال و اقتصاد سنتی رو در واقع با یک مثال تبیین بکنیم. ببینید در اقتصاد سنتی هر آن چیز که کمیاب تر بود ارزش بیشتری پیدا میکرد. مثلا طلا اگر دارای ارزش هست و جوامع به اون تمایل دارن و خرید و فروش میکنن به خاطر اینکه کمیاب، یه فلز نادری. الماس اگر که در واقع مشتری داره و ارزشمنده در اقتصاد سنتی به خاطر اینکه کمیابه. هرچه نادرتر، کمیابتر و انحصاری تر باشه ارزش بیشتر هست در اقتصاد سنتی و افراد باید برن و اون رو تصاحب کنند، حالا یا با دادن ثمنی بابت این تصاحب یا با در واقع استعمار یا با حمله به یک کشور برن و اون در واقع ارزش رو و اون کالای کمیاب رو تصاحب کنن. مثلا نفت به خاطر اینکه کمیاب هست و در فقط بعضی از کشورها این ارزش رو دارن، یک کشوری میاد و حمله میکنه و مثلا اونجا رو تصاحب میکنه به خاطر اینکه بتونه از نفت اونجا بهره ببره. اما در اقتصاد دیجیتال دقیقاً مقابل این گزینه تصاحب خلق وجود داره و برعکس، هر چیزی صراحتاً به راحتی در اختیار بشر قرار بگیره ارزشش بیشتر میشه. و در اسلاید بعدی من 6 تا از مهمترین تفاوت‌های ارزش در اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال رو فهرست کردم. البته بیشتر از اینها هم میتونه باشه، ولی خب مهمترینش و در واقع اصلی ترین تفاوت‌ها در همین 6 عنوان قرار میگیره. اولین تفاوت این که در اقتصاد دیجیتال کالا یا اون خدمات هرچه در دسترس تر باشه ارزشمندتر. دقیقاً برخلاف اقتصاد سنتی که گفتیم هرچه کمیابتر باشه باید برن استخراجش کنن، کشفش کنن اون فلز رو، اون ماده معدنی رو، پس اون ارزش میشه. اینجا هرچه در دسترس تر باشه، شما امروز میبینید بالاترین سهام بورس های بین المللی دنیا رو چه شرکت هایی دارن؟ شرکت هایی که خدماتشون در دسترس تره، مثل گوگل، مثل فیسبوک، مثل توییتر. خدماتشون در دسترس همه هست. یک از یک کودک 4-5 ساله که کار با یه دیوایس تاچیبل رو یاد گرفته بگیرید تا تمامی متخصصین و دانشمندها و افراد حرفه‌ای به این خدمات دسترسی دارن. لذا هرچه در دسترس تر هست ارزشمندتر. دومین تفاوت، هرچه ارزانتر برای مخاطب باشه ارزشمندتر برای سرمایه گذاریه. شما ببینید که اکثر خدمات حوزه اقتصاد دیجیتال برای مخاطبی که به عنوان استفاده کننده قرار میگیره در واقع رایگانه و امروز ما بر روی دیوایس هایی که در اختیارمون هست، تلفن همراه، تبلت، رایانه، نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی که داریم، هیچ کدوم بابت استفاده از ما هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند و به ارزانی در اختیار ما قرار می‌گیرند. یا خدماتی که در واقع ارائه میشه در اقتصاد دیجیتال هزینه‌های بسیار پایینی داره نسبت به در واقع اون خدمات در اقتصاد سنتی. حتی پلتفرم‌هایی که نقش واسطه دارن سعی می‌کنن به سمت ارزانی برن. یعنی شما اگر بخواید از یک شرکت ارائه خدمات حمل و نقل به صورت سنتی یک خدمات حمل و نقل رو دریافت بکنید، حالا پیک موتوری یا یک خودرو، هزینه‌اش بالاتر از تهیه اون از طریق اسنپ و تپسی و این پلتفرم ها هست. اونا سعی میکنن به سمت ارزانی برن و بعضی وقتها افراد تعجب میکنن که مثلا یک مسیر خیلی طولانی رو در واقع میاد و یک قیمت ارزانی رو ارائه میکنه. دلیلش فقط به خاطر این هست که اینجا ارزش ارزان‌تر بودنه و برای سرمایه‌گذار ارزشمندتر میشه. چون اون ارزش ارزان‌تر بودن در واقع قرار هست که به مخاطب و جامعه مخاطب بیشتری خدمت بده و در اقتصاد دیجیتال هر چه در دسترس‌تر باشه و بیشتر در اختیار دیگران قرار بگیره ارزشمندتر میشه. سومین تفاوت، حذف مالکیت انحصاریه. اینجا چون یکی از در واقع مزایای رقابتی اصلی در اقتصاد سنتی رو ما مالکیت انحصاری میدونیم دیگه، یعنی کسی نسبت به یک شرکت، نسبت به یک کارخونه، نسبت به یک خدمتی مالکیت انحصاری داشته باشه، اصطلاحا میگه من بارها و بارها و نسل ها از این منتفع میشن به خاطر که من این نمایندگی انحصاری دارم. در اقتصاد دیجیتال انحصار به اون معنا دیگه وجود نداره و برخلاف اون هر جایی که عدم انحصار باشه رشد بیشتری اتفاق میفته. یعنی اگر که این انحصار در واقع از بین رفت و اون پلتفرم و اون خدمات اومد و انحصار رو از بین برد، در واقع رشد اتفاق میفته. شما ببینید مثلا خود فرایند تاکسیرانی و ارائه مجوز خدمات حمل و نقل در شهر در انحصار یک شرکتی از دولتی به نام تاکسیرانی. پلتفرم هایی که اومدن در حوزه حمل و نقل فعالیت کردن این انحصار از بین بردن. پس حذف انحصار اصلا یکی از در واقع گام هایی به رشد اقتصاد دیجیتال است. تغییر نحوه رقابت در اقتصاد سنتی، رقابت معمولا به این صورت هست که صاحبان ارزش میخوان رقیبشون رو از بازار حذف کنن یا رقیبشون رو تضعیف کنن. در اقتصاد دیجیتال این نوع رقابت تغییر میکنه، چون اقتصاد ماهیت اکوسیستمی داره، بنابراین در این ماهیت اکوسیستمی خیلی از شرکت ها میان و از خدمات رقباشون استفاده میکنن. خیلی از شرکت های بزرگ اقتصاد دیجیتال رو ما میشنویم اخبارش رو در کشورهای دیگر با هم ادغام میشن و این ادغام به معنای حذف یک شرکت نیست. در واقع اون شرکت میاد در اون اکوسیستم ادغام میشه و میخواد از خدمات اون اکوسیستم استفاده بکنه. نحوه رقابت به این سمت رفته که همافزایی ایجاد بشه به جای اینکه حذف رقیب یا تضعیف رقیب صورت بگیره. و پنجمین تغییر جدی اقتصاد دیجیتال و اقتصاد سنتی تغییر رتبه بندی ها هست. ما در جدول هایی که در ادامه اسلاید ها انشاءالله ارائه خواهیم کرد نشون میدیم که رتبه بندی شرکت های در واقع مطرح بورس های بین المللی و سرمایه دار بین المللی تغییر کرده و دیگه مثلا در گذشته شرکت های نفتی، پالایشی ها، صنعت های مادر مثل فولاد، مثل ذوب آهن، اینها شرکت هایی بودن که در هر شرایطی در اقتصاد سنتی اینها دارای در واقع رتبه های برتر بودن به خاطر اون ماهیتی که داشتن. شرکت های پالایشی و نفتی و حوزه نفت و گاز در واقع کلن به خاطر اتصالشون به منابع در واقع زیرزمینی غنی، اینها اگر بازار هر اتفاقی هم میفتاد نفت به کمترین سطح خودش میرسید به بالاترین سطح خودش، باز در رتبه بندی های سود و زیان اینها در جایگاه برتر قرار داشتن. شرکت های صنایع مادر مثل فولاد و ذوب آهن و اینها به خاطر اون نیاز همه جانبه و مستمری که به این شرکت ها وجود داره همیشه در رتبه های بالاتر بودن. اما از سال 2014 به بعد، در 6 سال گذشته باید بگیم، این رتبه بندی ها تغییر کرده و شرکت های خدمات فناوری و شرکت هایی که فعال هستن در حوزه اقتصاد دیجیتال همیشه در سطحن. یعنی با تمام تغییراتی که روی بازارها اثرگذار هست، مثل تحریم ها، مثل جنگ های بین المللی، مثل مناقشات منطقه‌ای، اینها باز هم در واقع آسیب کمتری به شرکت های اقتصاد دیجیتال میزنه به خاطر اون ماهیت دارن و اینها اومدن در صدر رتبه بندی ها قرار گرفتن. تغییر محدوده بازار در اقتصاد سنتی، هر کسب و کاری یک بازار محدودی داره و حتی اون کسب و کارهایی که در حوزه صادرات هم وارد میشن با صادراتشون یک بازار محدودی داره. یعنی کسب و کاری نمیتونه ادعا بکنه که من یک بازار جهانی به تمام معنا دارم. این محدوده بالاخره تعیین میشه به خاطر اون محدودیت هایی که خود اقتصاد سنتی داره. اما در اقتصاد دیجیتال بنا بر بازار بدون محدودیته. یعنی حتی اگر یک پلتفرم خیلی ساده و خیلی ابتدایی در یک کشور آفریقایی مثلا طراحی و ایجاد میشه، اون پلتفرم با ابعاد جهانی دیده میشه و به راحتی میتونه این ابعاد جهانی رو مدیریت بکنه و در اختیار بگیره، که امروز ما میبینیم پلتفرم های زیادی هستن که در تمام دنیا در واقع مشتری دارن و یک محدوده گسترده ای رو شامل میشن. خب واضح هستش که ما در این شرایط که اقتصاد دیجیتال با این ویژگی‌هایی که عرض کردیم تفاوت‌های جدی با اقتصاد سنتی داره و دنیا به این سمت میره که اقتصاد دیجیتال رو توسعه بده و کشورها دنبال زیرساخت‌های در واقع اثرگذار و اثربخش و محرک ارزش در اقتصاد دیجیتال هستن، باید بشناسیم که خب حالا در این اقتصاد دیجیتال با همه این شرایط چه چیزی ارزش هست. در اسلاید بعدی ما محرک‌های خلق ارزش رو در واقع بهش اشاره می‌کنیم. در مدل‌های جدید کسب و کار یا همون اقتصاد دیجیتال دو نیروی جدید و مرتبط با هم وجود دارن که به نحو در واقع فزاینده میان و یکدیگر رو تقویت می‌کنن. یک، تبدیل کلان داده‌ها به ارزش. دو، پلتفرمی شدن فعالیت‌ها و کسب درآمد از پلتفرم. در این جلسه بیشتر می‌خوایم به این دوتا در واقع محرک اشاره بکنیم و اینکه داده و کلان داده چه تأثیراتی رو در اقتصاد دیجیتال دارن و پلتفرم شدن فعالیت‌ها و کسب درآمد از پلتفرم‌ها به چه معناست. اول، برای اینکه ما اون خلق ارزش از طریق داده رو درک بکنیم، باید ویژگی‌های منحصر به فرد داده رو بشناسیم. خب ویژگی‌های منحصر به فرد داده، اگر بخوام مهمترین هاشو نام ببریم، که داده مانند هیچ چیز دیگری نیست. یکی از خصوصیات اصلی داده این است که در طبیعت بی‌رقیب است. وقتی که افرادی از داده استفاده می‌کنن، این موضوع سبب محدودیت برای سایرین نمیشه، از داده کسر نمیشه. شما اکثر منابع دیگر رو در نظر بگیرید، مثل منابع طبیعی، مثل منابع صنعتی که نام بردیم در سطح قبل، با استفاده کسر میشه. وقتی نفت رو از جای برداشت میکنن، به مرور زمان در واقع اون ذخایر نفتی کاهش پیدا میکنه. وقتی یه فلزی رو از یه معدنی استخراج میکنن، به مرور زمان ذخایر اون معدن در واقع کاهش پیدا میکنه. وقتی یه کالایی رو در اقتصاد سنتی یک نفر استفاده میکنه، از سایرین شاید از استفاده اون محروم بشن. وقتی که یک در واقع فرصت رو یک نفر استفاده میکنه در اقتصاد سنتی، شاید بقیه از اون فرصت محروم بشن. داده پیچیدگی های خاص خودش رو داره و بهترین تعریف هم اینه که واقعا راجع به ویژگی هاش اینکه مانند هیچ چیز دیگری نیست و بی‌رقیب هست و کسر نمیشود، محدود نمیشود، کم نمیشود، بارها و بارها تکرار می شود و بدون اینکه از بین برود، در واقع میتونه اثرات شبکه‌ای ایجاد بکنه و منجر به سیستم های اقتصادی بسیار بزرگتر و با دونمای بسیار وسیع‌تری بشه. خب اینجا باید به این اشاره بکنیم که خب از داده چگونه میشه ارزش خلق کرد. همه کشورهای دنیا، همه جوامع بین‌المللی دارای داده هستن. امروزه با وجود سیستم‌های کامپیوتری و در واقع اتوماسیون‌هایی که ایجاد شده در بخش‌های مختلف صنعت، سلامت، در بخش‌های شهرداری و امور شهرها، در بخش‌های دولتی، در بخش‌های آموزش و پرورش، در بخش‌های آموزش عالی، همه این فرآیندها رو که در نظر بگیریم تولید داده می‌کنه. اما فقط یک عده از کشورها هستند که از این داده ارزش خلق میکنن. در این اسلاید مشاهده میکنید که داده زمانی تبدیل به ارزش میشه که تمرکز و سیاستی وجود داشته باشه برای تولید و نوآوری، و این تولید و نوآوری بعد از مرحله مصرفه. معمولا ما داده هایی که تولید میکنیم در کشور خودمون در همون مرحله مصرف باقی میمونه و خلق ارزش و کسب ارزش بیشتر زمانی که اتفاق میفته که تغییر شکل ساختاری داشته باشیم. فقط اونهایی میتونن در واقع تبدیل به ارزش بشن که به هوشمندی دیجیتال بدل شده باشن. حالا اینها رو با مثالهایی در واقع اشاره میکنیم بهش که یعنی چی به هوشمندی دیجیتال تبدیل شده باشن. ببینید، ما در مثلا صنعت بیمه، من یک مثال بزنم شاید در واقع واضح تر باشه. الان در کشور ما هر کسی که برای بیمه خودرو خودش مراجعه بکنه، معمولا با یک تعرفه با اون برخورد میشه و خب یه چیزی هم گذاشتن که مثلا اگر شما تعداد تصادفات به یک حدی رسید، یه درصد بیشتری بیمه حقیقی پرداخت کنه. اما ما داده های زیادی داریم که میشه رفتار انضباطی در واقع رانندگان رو تحلیل کرد و هوشمندانه از این رفتار انضباطی خلق ارزش کرد. به چه صورت؟ در کشورهایی که این کار رو انجام میدن و از این داده ها خلق ارزش میکنن، رانندهی که با یک خودروی مثلا BMW مشابه دوتا راننده به یک شرکت بیمه مراجعه میکنن و تعداد تصادفاتشون هم مساوی بوده، همه شرایطشون برابر بوده در حالت ظاهری، برای اینها امکان داره از 0 تا 100% تفاوت حق بیمه قائل بشن و اون سیستم به صورت هوشمند میاد میگه این راننده به خاطر تعداد سرعت غیر مجازی که داشته، به خاطر تعداد تخلف‌های جریمه نشده‌ای که داشته، خیلی از رانندگان تخلف‌هایی دارن که جریمه نمیشن بابتش، ولی اینها تخلف دارای ریسک بالاست. شرکت بیمه میگه این راننده به خاطر نوع رفتار رانندگی که داره برای ما ریسک بالاتری داره و ما این رو با مثلا مبلغ 2x بیمه میکنیم، ولی این رانندهی که دارای انضباط بسیار خوبی بوده در رانندگی، این رو مبلغ x بیمه میکنیم. و این هوشمندی سبب میشه که اولا اینجا ارزشی که خلق شد اینه که حق بیمه برای همه افراد به صورت منصفانه توزیع میشه. ما الان توزیعمون در خیلی از تعرفه ها توزیع منصفانه نیست. ما الان هزینه آبونمانی که بابت خدماتی مثل در واقع انرژی مصرفی جامعه میگیریم، اون کسی که داره یک استرخ خانگی رو هم تکمیل میکنه با آب شهری، همون تعرفی رو پرداخت میکنه که فرد در یک روستا با کمترین میزان مصرف داره آب مصرف میکنه، یا گاز یا برق یا سایر در واقع خدماتی که در حوزه انرژی به خانوارها داده میشه. لذا تا زمانی که ما این داده ها رو کسب میکنیم، یعنی ما کنترل به صورت دیجیتال نصب کردیم، میدانیم که مصرف مثلا این ویلای شخصی در بالاترین سطح و در تابستان به بالاترین سطح خودش میرسه، ولی تعرفه آب رو تغییر نمیدیم. در بعضی جاها مثلا در مورد برق تعرفه پیک مصرف و اوج مصرف یک نوعی از هوشمندی داده هاست، البته این در همون سطح اولیه هست که این باید خیلی بیشتر بریم به سمت اینکه مشترکین تفکیک بشن و اون هوشمندی داده ها بیشتر باعث خلق ثروت بشه. در اسلاید بعدی نقش پایه‌ای داده ها و هوشمندی دیجیتال رو در اقتصاد دیجیتال در واقع نمایش داده. ببینید، اولین بحث استفاده از داده ها به عنوان ارزش در اقتصاد دیجیتال با یه سری از شاخصه ها در سال 2001 مطرح شد، یعنی وقتی که به اونجا به ارزش اقتصاد دیجیتال اشاره می شد، حجم، سرعت و تنوع مطرح بود در سال 2001. در سال 2012 به خود داده به عنوان ارزش و شاخصه های به عنوان صحت و تغییرپذیری اون در واقع پرداخته شد. در سال 2013 بحث اعتبار، بحث بصری سازی، پایداری و نوسان اونها، و در سال 2014 به بعد بحث شیوع‌پذیری، فرهنگ لغت، منبع و تراکنش‌های ابهام، تشخیص ابهام و مسائل از این دست. حالا ناریم توضیحات بیشتری بدیم. خب با توجه که داده از منابع مختلفی دریافت میشه، ممکن است که نتوان به همه آن داده‌ها اعتماد کرد. مثلا بحث صحت و اعتبار رو بخوام بررسی کنیم. در یک شبکه اجتماعی افراد زیادی میان و موضوعات زیادی رو در خصوص یک بحث مطرح میکنن، اما اینکه همه اینها صحیح هست، همه اینها قابل اعتماد هستند، به سادگی نمیشه در واقع راجع به اونها قضاوت کرد. یکی از چالش هایی که از سال 2014 به بعد راجع بهش داره در واقع بررسی میشه و به هوشمندی داده ها مرتبط هست، بحث ابهام و صحت داده ها هست که آیا ما همه داده هایی که تولید میشه در فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال میتونیم از اون استفاده بکنیم به عنوان ارزش یا نه. پس ما باید بدونیم که داده ها شاخصه های مختلفی دارن و روز به روز اینا داره توسعه پیدا میکنه. در این نمودار نشون میده که خب حتی مفاهیمی که راجع به داده مطرح میشه روز به روز داره توسعه پیدا میکنه. بحث پایداری داده، بحث بصری سازی داده، شیوع پذیری داده، تا چه حد میشه داده رو در واقع توزیعش رو رصد کرد، شیوعش رو رصد کرد، بحث تغییر پذیری داده، چه کسانی میتونن داده رو تغییر بدن و چه کسانی میتونن روی پرونده داده ها تغییرات ایجاد بکنن، که همه اینها رو حالا توضیح میدیم چگونه به عنوان یک بحث جدی در اقتصاد دیجیتال بهش پرداخته میشه. بحث مهم حوزه داده کلان داده همون بیگ دیتا هست. خب در این اسلاید تقریبا یک نمای بصری از وضعیت کلان داده رو داریم میبینیم، البته مربوط به سال 2014 است که الان خیلی تغییرات جدی داشته. مثلا در همون سال 2014 اگر دقت بکنید، برای هر 60 ثانیه 4 میلیون جستجو در گوگل ثبت شده و مثلا تعداد عکس هایی که آپلود شده، خب این آیتم هایی که میبینید همه تولید داده هستش، ویدیوهایی که آپلود میشه، ایمیل هایی که ارسال میشه، در واقع تماس های صوتی که ثبت میشه، توییت هایی که زده میشه، پست هایی که در واقع ارسال میشه، پیغام هایی که رد و بدل میشه، که الان عرض کردم در 2020 اگر بخواد آماری ارائه بشه چندین برابر این آمارهای این اسلاید هست. مثلا در 8-60 ثانیه اونجا نشته 50 میلیارد پیام در واتساپ تبادل میشه. اون چیزی که در اسلاید قبلی گفتیم دیگه، الان تعداد پیام ها یعنی بحث حجم داده از بیگ دیتا هم عبور کرده و در واقع باید بگیم این داده ها یک چیزی فراتر از بیگ دیتا هستن. لذا خیلی از این داده هایی که ما فکر میکنیم ثبت نمیشه، روزانه داریم خودمون تولید میکنیم، اگر در نظر بگیریم تولید شخصی خودمون رو، یعنی هر ایرانی به تولید شخصی خودش رو در بحث داده در نظر بگیره، شاید خودش یک بیگ دیتا باشه. تعداد پیام هایی که مثلا یک گروه خانوادگی شما در یک اپلیکیشن شبکه اجتماعی ثبت میکنید، یه دفعه ببینید که 1000 تا پیام در عرض مثلا چندین دقیقه تون ثبت شد. لذا بیگ دیتا دیگه میشه یک مجموعه از داده هایی که حتی میشه بگیم در توسط یک گروه یک فرد داره ایجاد میشه. حالا در اسلاید بعدی اشاره میکنیم که این روند و فرایند تبدیل داده به ارزش چه مسیر رو دنبال میکنه. ببینید اولین مسئله اون زنجیره ارزش داده بحث جمع‌آوری که گفتیم در این سطح ما در کشور خودمون هم خیلی از بانک‌های اطلاعاتی رو داریم که داده‌ها رو ثبت میکنن و ذخیره میکنن. مسئله سوم تحلیله، که ما اگر رو تمام داده‌هایی که در کشور ما داره ثبت میشه تحلیل داشته باشیم و به شکل هوشمندی دیجیتال اونها رو تبدیل بکنیم و بتونیم از اونها استفاده بکنیم در حوزه‌های مختلف، زنجیره ارزش داده رو تا پایان تولید پیش بردیم. بعد از این قسمت آبی که تمام میشه، این زنجیره تولیده، زنجیره تولید از جمع‌آوری، ذخیره، تحلیل و تغییر شکل به هوشمندی. حالا این تغییر شکل میتونه از فیلتر، میتونه از انطباق الگوریتم و روش‌های مختلف صورت بگیره، میتونه از الگویابی باشه. بعد از این تغییر شکل میریم تو مرحله کسب درآمد از داده. فروش، حالا اینجا مثال‌های آورده، فروش تبلیغات آنلاین هدفمند. و وقتی ما اون داده رو جمع کردیم و کسب داده رو انجام دادیم، حالا برای کسب درآمد میتونیم در واقع تبلیغات آنلاین هدفمند رو، همین گوگل و فیسبوک و اپلیکیشن های از این دست، یکی از راه‌های اصلی درآمدشون بحث تبلیغات آنلاین هدفمند است. دوم پلتفرم های تجارت الکترونیک که با خیلی هاش ما سر کار داریم به عنوان در واقع مخاطب و مصرف کننده. سوم تبدیل کالاهای سنتی به خدمات اجاره‌ای. این در واقع روش کسب درآمد از داده در خیلی از کشورها مرسوم هست. مثلا میان و خودرو اجاره میدن، خب کشور ما شاید این سبکش باشه، مثلا طلا اجاره میدن، سایر کالاهایی که جامعه بهش نیاز داره رو در یکی از این اپلیکیشن ها به صورت یک در واقع پلتفرم دیجیتال میان و کالا رو اجاره میدن. اجاره سرویس های ابری، انواع سرویس ها، مثلا فرد به جای اینکه اصلا یک کامپیوتر شخصی تهیه بکنه، میاد و یک کلاود کامپیوتینگ استفاده میکنه و از یک سیستم با امکانات بالا ولی به صورت مجازی در فضای ابری استفاده میکنه. خب در این فرایند زنجیره تولید ارزش تا کسب درآمد از داده، افراد مختلف و بازیگران مختلفی اثر گذارن. اول خود افراد هستند، یعنی جامعه میتواند، تک تک افراد در جامعه میتوانند به عنوان یکی از این بخش های زنجیره ارزش داده تا کسب درآمد حضور پیدا بکنند. هر چقدر جامعه استعداد حضور در این چرخه داده تا خلق ارزش رو داشته باشه، در اقتصاد دیجیتال پیشرفت میکنه. مثال بزنم، ما الان از کل خریدهایی که در کشور ما ثبت میشه روزانه، فقط 3% در فضای اینترنت داره اتفاق میفته. یعنی 3% خرید، مجموعه خریدهایی که مردم دارن انجام میدن از طریق اینترنت. از اون 3% چیزش نزدیک به 1.5%، یعنی 50% اون 3% توسط سایت‌های مجاز مثل دیجیکالا، مثل اوکالا، مثل اینها انجام میشه و 1.5% در اینستاگرام و تلگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر داره اتفاق میفته. خب پس اولا اینکه خود اون 3% خیلی درصد کمی هستش، یعنی افراد هنوز به سمت این نرفتن که اقتصاد دیجیتال رو و اون شاخصهایی که در داده مطرح کردیم مثل اطمینان، مثل اعتبار، مثل صحت رو بتونن خودشون تشخیص بدن و اقدام بکنن. دومی که وقتی هم که اون 3% رو تحلیل میکنیم، میبینیم که 1.5%، یعنی 50% اون 3% در فضاهای بدون کنترل و نظارته. یعنی افراد نه برای چی میان خریدشون رو از طریق اینستاگرام یا تلگرام انجام میدن؟ اونجا یا کالاهایی داره عرضه میشه که به صورت قانونی نمیشه عرضه کرد، یا در واقع مقاصدی دیگر پشتش هست. دوم، کسب کارهای کوچک و بزرگ. ما الان میبینیم که خیلی از کسب کارهایی که در جامعه ما هستن رو به افولن. کسی که قبلا یه مغازه‌ای داشت و یه کالایی رو خرید میکرد و یه مدتی این کالا رو نگهداری میکرد تا یه ارزش افزوده ایجاد بشه و بتونه رو بفروشه، امروزه دائم نالانه و میگه که این روش دیگه نمیتونه کفاف زندگی من رو بده. پس اون کسب و کار کوچک باید بره به سمت خلق ارزش و در این زنجیره کسب درآمد داده قرار بگیره. دولت‌ها به عنوان رگولاتوری و اون سیستم‌های قانون‌گذار نقش بسیار تعیین کننده‌ای در بحث خلق ارزش دارن و ما الان می‌بینیم که در حوزه پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی که به صورت بومی تولید شده آنچنان موفق نبودیم به خاطر انواع سیاست‌گذاری‌های متضاد و سیاست‌گذاری‌های ناهمخوانی که در حوزه حمایت از شبکه‌های اجتماعی شده. و با وجود اینکه تلگرام فیلتر هست، واتساپ هم یک شبکه خارجی هست و تحقیقات زیادی بوده برای اینکه از این دو مورد استفاده نشه، ببینید که اکثر کارهایی که مردم دارن انجام میدن، چه در حوزه ارتباطات، چه در حوزه در واقع معاملات و خرید و فروش های آنلاین، در همین اپلیکیشن های خارجی هست. پس دولت هایی که موفق بودن چی کار کردن؟ یه مثال رو بزنم. مثلا در کشور چین با تولید یک اپلیکیشن واحد که تمام نیازهای مردم در واقع در اون تأمین میشه و حمایت دولت از اون اپلیکیشن، امروزه کاربران میان و خیلی از نیازهاشون رو در همون اپلیکیشن بومی تأمین میکنن به جای اینکه برن در یک اپلیکیشن خارجی. و خب حالا اینجا مباحث زیادی هست که دولت‌ها چه الزاماتی رو میتونن تأمین بکنن و چه سیاست گذارهایی رو میتونن داشته باشن برای خلق ارزش از داده. سوال کردن که چه زمانی سوالات رو به مرور در حین بحث مطرح بکنن.
آقای جعفری سوال پرسیدن آیا ارسال پیام و ایمیل یا جستجو یک مطلب تولید داده است؟
بله، ببینید، ما در اسلاید قبلی اشاره کردیم که در واقع ما برای اینکه یک مثلا گروه خانوادگی ایجاد بکنیم، یک پیام شخصی برای نفر بفرستیم، داریم تولید داده میکنیم. بله، پیام تولید میکنیم. حالا این پیام مثلا امکان داره یک مطلب کاملا شخصی باشه، ولی زمانی این تعریف ما از داده برای شما بیشتر واضح میشه که مثلا میبینیم که انتخابات آمریکا پیش میاد و میان نتیجه انتخابات رو با تحلیل هایی که از پیام های شخصی افراد و داده هایی که افراد در شبکه‌های اجتماعی تولید کرده بودن در واقع تغییر میدن و تحلیل میکنن و خیلی از استفاده های از این داده های شخصی میکنن. یه زمانی یه بحثی بود که اصلا داده های شخصی کاربرد نداره و اینا تبدیل به ارزش نمیشن، ولی وقتی که سلایق و علایق افراد رو از همین داده های شخصی استخراج کردن و روی اون تصمیم های اقتصادی و سیاسی گرفتن، مشخص شد که نه، همین پیام ها که شما اشاره کردید، مثل مثلا ایمیل، مثل یه پیام شخصی، یا اینکه مثلا من برای خودم پیش اومده در مثلا جیمیل یه پیامی رو راجع به ترجمه یه مطلبی برای مترجم میفرستادم و چندین بار با او ارتباط داشتم، بعد جیمیل میومد و از این داده‌ای که من تولید کردم که ارتباط با این مترجم بود برای من تبلیغات ترجمه متن میفرستاد به زبان مثلا فرانسه. لذا این داده‌های حتی که ما فکر می‌کنیم اینا کاملا شخصی هستن و برای کسی کاربردی ندارن، با در واقع علم دیتا ماینینگ میاد و ما در علم دیتا ماینینگ فرمول‌های و روش‌های تحلیل احساسات داریم از متون، تحلیل عقاید داریم از متون و اونها استخراج میشه. خب سوال دیگه هم در همین بخش اگر بود،
مثلا صوتی هم صحبت بکنن این امکان فراهمه، یعنی منتها اجازه بدیم گفتگوی صوتی رو برای پایان جلسه.
بله بله،
که اصلا یک در واقع توی یکی دو موضوع شاید بتونیم با هم دیگه وارد بحث
خیلی خوبه بله
استفاده بکنیم.
سوالی که آقای نصرآبادی داشتن که ربط مباحث با تمدن اسلامی کمتر اشاره شده. ببینید اینها مباحث پایه اقتصاد دیجیتال هستن. ما در هم انتهای این جلسه و هم در واقع بخش های پایانی اون نشست های پایانی، وقتی که مباحث پایه اقتصاد دیجیتال رو مطرح کردیم، میرسیم به این که خب حالا تمدن نوینی که میخواد تشکیل بشه یا تمدن نوینی اسلامی که میخواد توسعه پیدا بکنه از چه لوازمی باید برخوردار بشه، که در واقع خود شرکت کنندگان در این مجموعه نشست ها حتما نتیجه خواهند گرفت که ما ببینیم خیلی از کشورهای اسلامی مثل مثلا عربستان رفته به سمت اقتصاد دیجیتال و در اقتصاد دیجیتال در اکثر موارد از کشور ما جلوتر هست، هم در حوزه تحقیق و پژوهش و هم در حوزه اجرا. لذا اگر اجازه بدید ما این مباحث پایه‌ای رو مطرح بکنیم، مثلا خود داده، زنجیره خلق ارزش از داده، پلتفرم، انواع پلتفرم‌ها، وضعیت پلتفرم‌ها، بعد می‌رسیم به این که خب حالا که این لوازم کنار هم چیده شد و اجزای اقتصاد دیجیتال خوب تبیین شد، برای اینکه یک تمدن پویا و جهان شمول نوین داشته باشیم، آیا لازم است به این لوازم هم مسلط و استفاده کننده این لوازم باشیم؟ آره، مجموعه بحث راجع به تمدن هست، یعنی نشست اقتصاد دیجیتال با روکر تمدنی، اما عرض کردم وقتی مباحث پایه‌ای مطرح بشه ما به این نتیجه خواهیم رسید در انتها که چگونه میشود تمدن جهان شمولی داشت و به این لوازمی که امروز لوازم توسعه جهانی هست مسلط باشیم یا نباشیم. در اسلاید بعدی خب گفتیم که زنجیره ارزش داده که همون هوشمندی دیجیتال در واقع اثرگذار بود و میتوانست شرکت ها و سایر نهادها رو در اتخاذ تصمیمات صحیح و تلاش های نوآورانه یاری بده. علاوه بر این، داده ها میتونن برای بهبود الگوریتم مورد استفاده، برای خودکارسازی سیستم های تصمیم گیری، توسعه محصولات، فرآیندها یا خدمات بکنن. هوشمندی دیجیتال شامل یک مرکزیت ماشینی و غیر انسانی است که باعث ایجاد تغییرات و تبدیل خودکار داده ها میشود، که عرض کردم مثلا وقتی ما در شهر میتونیم تمامی اطلاعات رانندگی فرد رو مپ کنیم و دریافت کنیم، به صورت خودکار و به صورت اتوماسیون بدون دخالت انسان میشه که برای اون فرد تعرفه خاصی رو تعیین بکنیم. دومین محرک ارزش در اقتصاد دیجیتال بحث پلتفرم ها هستن. خب همه ما امروزه با پلتفرم ها آشنایی داریم و در تعریفی واحد برای پلتفرم ها میگن که تجارتی که این امکان را فراهم میسازد تا تولید کنندگان و مصرف کنندگان بتوانند تعاملاتی همراه با خلق ارزش با یکدیگر داشته باشند. پلتفرم ها زیرساخت های باز و مشارکتی را برای این گونه تعاملات فراهم میسازند و امکان مدیریت آنها را نیز فراهم میکنند. خب حالا پلتفرم ها در واقع نقش واسطه هم دارن، نقش زیرساخت هم دارن در اقتصاد دیجیتال. مثلا یک پلتفرمی مثل فیسبوک کاربران شرکت‌های تولید سرگرمی و توسعه دهندگان کمپانی‌ها و سایر بازیگران این حوزه رو با هم مرتبط می‌کنه. پلتفرمی مثل اسنپ راننده و مسافر رو به هم متصل میکنه و این خدمات رو برقرار میکنه. لذا برای همین پلتفرم ها رو در دو حوزه پلتفرم های تراکنشی و پلتفرم های نوآوری تقسیم میکنن. پلتفرم های تراکنشی کدوم پلتفرم ها هستن؟ پلتفرم های چند وجهی یا تراکنشی زیر ساخت ها رو فراهم میکنن که عمدتا از طریق منابع آنلاین فراهم میشن و میتونن تعداد زیادی از بخش ها رو با هم مرتبط کنن. همون که عرض کردیم که این پلتفرم میاد و یه چند گروه رو در واقع با هم مرتبط میکنه که راجع به یه موضوع نیاز یا راجع به یه موضوع تولید داره. گاهی اوقات هم پلتفرم های نوآوری مطرح میشن که این پلتفرم ها در واقع برای شرکت ها و صنایع و بخش ها خدماتی هستن که تولیدات مختلفی دارن و قراره که این تولیدات به شکل نوآورانه به دست مشتری برسه و یک مدل کسب و کار جدید رو در واقع عرضه بکنن. پلتفرم های نوآوری در سطح عمومی در واقع مثل آمازون، مثل اپلیکیشن هایی که میان و یک نوآوری رو در حوزه خدمات و یا کسب و کار ارائه میکنن دسته‌بندی میشن. در پلتفرم های موضوعی ما داریم به نام حجم بازار که خب مهمترین دلیل موفقیت پلتفرم ها تأثیرات شبکه‌ای رو هاست و اضافه شدن کاربران به مرور زمان موجب جذابتر شدن اونها میشه و این حجم بازار در واقع به صورت زیادی تاثیرگذار هست در موفقیت اون پلتفرم. و شما میدید که مثلا اگه یه شبکه اجتماعی ما داشته باشیم که تعداد کاربرانش کم باشن، اگر بیشترین امکانات رو هم داشته باشه، بقیه کاربران به نسبت اون تعداد استفاده کننده میان از اون استقبال میکنن. یک موضوع اینجا وجود داره به نام اثر قفل شدگی که میگه تأثیرات شبکه‌ای اثر قفل شدگی را به دنبال دارد و کاربران اکثرا ترجیح میدن در یک پلتفرم باقی بمانن به جای اینکه در راستای رقابت با سایر پلتفرم‌های دیگر مهاجرت کنند. این امر میتواند برای سیاستمداران حوزه جهت حفظ فضای رقابتی میان پلتفرم‌ها چالش برانگیز باشد. ببینید مثلا الان اسنپ با وجود اینکه رقبایی داره در همین حوزه کسب و کار خودش، خیلی از کاربران اون اثر قفل شدگی براشون اتفاق افتاده و در اسنپ موندن و اسنپ با توجه به این فرصتی که براش وجود اومده میره و خدمات خودش رو توسعه میده. مثلا میاد اسنپ فود رو راه میندازه، اسنپ مارکت رو راه میندازه و روش‌های مختلف درآمد رو در واقع ایجاد میکنه. به خاطر همین اثر قفل شدگی کاربران هست که به عنوان کاربر اسنپ باقی موندن با وجود رقبای زیادی که در واقع وجود داشته. پلتفرم ها چگونه داده را تبدیل به پول و در نهایت درآمد میکنن و در چه دسته های حضور دارن؟ یکی از دسته های مهم پلتفرم های تبلیغاتی هستن. ما فیسبوک و گوگل و توییتر رو به عنوان پلتفرم تبلیغاتی مطرح کردن اینجا و ما میگیم که خب راه اصلی درآمدشون در واقع تبلیغات هست. سوالی که خیلی ها دارن که خب مثلا گوگل که این همه سرویس داره، یک گوگل درایوش به شما 20 گیگ فضا در اینترنت میده که مثلا اگر بخواید در کشور خودمون 1 گیگ فضا رو در اینترنت خریداری کنیم باید سالیانه مثلا 500 هزار تومان پرداخت بکنیم حدودا، ولی میاد اون 20 گیگ فضا رو در اختیارشون قرار میده بدون 1 ریال دریافت وجه. خب راه اصلی درآمدشون از همین تبلیغات هست که به همین خاطر اونها پلتفرم های تبلیغاتی میگن. پلتفرم های تجارت الکترونیک در واقع مانند آمازون یا علی بابا اینا میان از طریق اقتصاد مشارکتی و عرضه کالایی که دیگران تولید کردن کسب درآمد میکنن. پلتفرم های تولیدی که میان خودشون در واقع خدماتی رو یا کالایی رو که خودشون تولید کردن عرضه میکنن و پلتفرم های ابری که میان در واقع خدماتشون رو مثل علی بابا کلود یا مایکروسافت آژور که میان خدماتشون رو از طریق درآمدشون و خدماتشون از طریق فضاهای ابری عرضه میشه. در اکثر این چهار دسته‌ای که الان خدمت شما عرض کردم در کشور ما استفاده کننده هستیم، یعنی هم پلتفرم های تبلیغاتی ما اینجا تولید کننده نیستیم، خیلی درصد اون تولید داخلی اون کم هست. در پلتفرم های تجارت الکترونیک همچنین، در پلتفرم های تولیدی همچنین، در پلتفرم های ابری هم معمولا به همین سبب هست که ما استفاده کننده هستیم تا تولید کننده. خب من توضیحات استادی بعد این میگذرم بریم چون زمان رو مدیریت بکنیم، بریم به بخش سوم که بحث کمپانی هایی که خدمت شما عرض کردیم. حالا اینجا داریم تقریبا به اون سوال جناب آقای نصرآبادی نزدیک میشیم که خب این مباحث اقتصاد دیجیتال چه تغییرات و چه وضعیتی رو در اقتصاد کلی جهان و در تمدن‌های پیشرویی ما در جهان در واقع ایجاد کرده. ببینید در سال 2009 این نمودار مربوط به 20 کمپانی برتر جهان از منظر سرمایه بازار بر اساس حوزه فعالیتشون بین سال 2009 و 2018 مقایسه شده. در سال 2009 36% در واقع کمپانی های برتر جهان در حوزه نفت و گاز بودن، 18% در خدمات مالی، 16% در مصرف و خدمات مصرفی فناوری و سایر حوزه ها مثل سلامت و مواد پایه و کالا هم یه آماری حدود نزدیک به 32% داره. اما در سال 2018 یعنی 9 سال بعد همینطور که مشاهده میکنیم 56% کمپانی های برتر جهان از منظر سرمایه بازار در حوزه فناوری بودن، یعنی اون نفت و گاز رو در نوردیده و از خدمات مالی هم جلوتر رفته و در عوضش کمپانی‌های برتری که در حوزه نفت و گاز بودن تبدیل شدن به 7%. باز من یک برگشتی داشته باشم به اون اسلاید اول که گفتم داده قابل مقایسه با هیچ چیز نیست. یعنی حتی شما حوزه سلامت رو می‌بینید کاهش پیدا کرده، 8% شده 4% کمپانی‌های برتر که اهمیت داره، و حوزه نفت و گاز که یک مزیت رقابتی برای همه کشورها بوده و کشورهایی که صاحب منابع نفت و گاز بودن همیشه جزء ثروتمندترین کشورها بودن و رفاه بیشتری رو داشتن، حالا قدرت رو نمیگیم اما ثروت و رفاه رو داشتن، ولی در سال 2018 این کاملا تغییر کرده و این نظم به هم خورده و الان اگر مثلا 2022 دوباره نمودار رسم بشه پیشبینی من این است که این عدد 56 به مثلا 76 برسه، یعنی 20% دیگه رشد بکنه و اون وقت وقتی به 76 رسید یعنی این که بقیه حوزه های سرمایه بازار در واقع مثل خدمات مالی نفت و گاز اینا میشن یه چیزی نزدیک 20% و فقط اون شرکت های فناوری هستن که تعیین کننده در واقع رتبه بندی ها هستن که باز تو اسلاید دوم داشتیم که رتبه بندی ها تغییر کرده. حالا توزیع جغرافی پلتفرم های جهانی رو ببینید. ما اگر بخوایم یه تمدن نوین جهانی داشته باشیم که این تمدن در واقع بتونه در جهان اثرگذار باشه، اول باید بتونیم لوازم مدیریت جهانی و لوازم اثرگذاری جهانی رو در واقع خودمون هم ایجاد بکنیم. امروزه ما میبینیم که بیشتر پلتفرم ها و اون توزیع جغرافیاییشون در آمریکا هستش و خب پلتفرم های بزرگ مثل فیسبوک، مثل مایکروسافت و غیره هم که ازشون مشخصه، و در آسیا هم اونجایی که ما توزیع جغرافیایی بیشتری داریم فقط در کشور چین و مالزی و تایلند هست، یعنی این کشورهایی که یا در حوزه آی سی تی و یا در حوزه آی تی دارای خدمات و صادرات هستن، و چین هم که در حوزه خود پلتفرم در واقع عرض کردم که تر پلتفرمی دارن که تمامی نیازهای جامعه چین رو در واقع تامین کرده و مردم از اون استفاده میکنن. پس حالا اگر یک کشوری بگه من یا یک حکومتی بخواد تمدنی داشته باشه که تمدن جهان شمول باشه و جایی در این توزیع جغرافیایی نداشته باشه، یعنی ما یک الان در حال حاضر یک پلتفرم نداریم که بگیم این پلتفرم ما کاربر جهانی داره و در مثلا آفریقا، در اروپا، آمریکا و حتی کشورهای آسیایی داره استفاده میشه. لذا این یکی از لوازم اصلی ایجاد یک تمدن هست، چون این پلتفرم که طراحی میشه مالک اون پلتفرم مالک داده هم هست. یعنی شما امروز هر تراکنشی که در یک اپلیکیشن انجام میدید، یک عکس میفرستید، یک پیام ارسال میکنید، مالک اون داده مالک پلتفرم هست و درسته شما تولید کردید، ولی اون هر زمانی که بخواد، مثال‌های زیادی دیدید که مثلا اینستاگرام وقتی که یه پستی براش ناخوشاینده میاد اون پیج رو بلاک میکنه. همین اخیراً من در خبرها دیدم که یه کودکی مثلا 2 ساله به دنیا آمده بود و روز دوم اسمش رو گذاشته بودن مثلا قاسم، فامیلش هم سلیمانی بوده، و این عکس رو مثلا یه پزشکی گذاشته بود تو اینستاگرام، اون سفر رو بلافاصله از طریق اون در واقع هوشمندی که بر روی تگ ها و داده ها هستش شناسایی کردن و بلاک کرده بودن. یعنی مالکن، یعنی اختیار تغییر رو دارن، اختیار تصاحب رو دارن. و در انتقال فرهنگ، در انتقال مواد ارزشی، در انتقال معارف دینی، همه اینها پلتفرم یک زیرساخت هست و اگر ما اون زیرساخت نداشته باشیم خیلی از این موارد رو نمیتونیم انجام بدیم. بحث بعدی بحث واردات و صادرات خدمات و ICT هستش که میبینید خب در بحث صادرات کشورهایی مثل تایوان، مثل سنگاپور، مثل کره، مثل ژاپن، اینها دارای درصدهای بالاخره متنابعی هستند. در بحث واردات میبینید بقیه مثلا کشورها تعدادشون کمتره، و مثلا اروپا 21%، سایر کشورها 13% واردات خدمات ICT دارن، و ما میبینیم که کشور ایران در این جدول ها اصلا حضور نداره، به خاطر اینکه حتی به 1% هم نمیرسه صادرات ما در خدمات ICT، هم در حوزه واردات جزو همون سایر کشورها هستیم. خب ببینید با جمع‌بندی آنچه که بیان شد، میتونم اقتصاد دیجیتال اقتصادی معرفی کرد که ایجاد ارزش در آن مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال. دیگه اینجا ارزش نفت داشتن و گاز داشتن و آهن داشتن و فولاد داشتن و دریا داشتن و جنگل داشتن اینها نیست. ارزش مبتنی بر همون فناوری‌های دیجیتال که مشخصاً عرض کردیم داده و پلتفرم. و ستون فقرات آن ارتباطاتی است که منظور ساخت اکوسیستم بین مردم، سازمان‌ها و زیرساخت‌های فناوران اتفاق می‌افته. ستون فقرات اقتصاد دیجیتال. این ستون فقرات کجا بنا شده؟ بر روی پلتفرمی که صاحبش یه نفر دیگه است، یه شخص دیگه از یک کشور دیگه است. مهم نیست. برای درک بهتر مفهوم اقتصاد دیجیتال نگاهی به 5 شرکت برتری که در سال 2018 مطرح شدن می‌کنیم، و این 5 شرکت اپل با 921 میلیارد دلار ارزش، آمازون با 765 میلیارد دلار، گوگل با 750، مایکروسافت 746 و فیسبوک 531، که اشاره میکنه به همون استاد قبلی که میگه هر 5 شرکت فعال با بالاترین ارزش در حوزه فناوری اطلاعات هستند و خبری از قولهای نفتی و خودروسازی و صنعت غذا و بانکداری نیست، در حالی که 40 سال پیش این داستان کاملا متفاوت بود. یعنی همین شرکت های نفتی، خودروسازی و غیره. اقتصاد دیجیتال عامل اصلی ایجاد ثروت همون داده و سرمایه های غیر ملموس هست. در اقتصادی که تولید و بهره برداری از دانش یکی از معیارهای مهم برای رقابت بین رقبا هست، اطلاعات و دانش در هسته همه فعالیت‌ها یک ویژگی اصلی داره و اون هم در واقع داده و پلتفرمی بودن هست. بنابراین اقتصادی که ذاتاً دانش محوره، به طوری که در آن به میزان قابل توجهی به سرمایه‌های فکری و غیر فیزیکی در واقع اعتنا میشه. خب اگر بخوایم نتیجه از همین مباحثی که مطرح شد بگیریم، اول اینکه داد محوری ویژگی اصلی اقتصاد دیجیتال است و نقش کلیدی اطلاعات در این اقتصاد باعث شده برخی اقتصاد جدید رو با اقتصاد اطلاعات معادل بدانند و از داده به عنوان سوخت اصل دیجیتال یاد کنند. اینکه سوخت همیشه در بحث صنعت عامل اصلی و تعیین و اثرگذار بوده، تعیین کننده بوده. در اقتصاد دیجیتال مبنای تصمیم گیری بینش حاصل از تحلیل داده است. یعنی اونجا دیگه مدیر نمیاد علایق و سلایق شخصی خودش رو برای تصمیم گیری دخیل بکن. مدیر باید بر اساس تحلیل داده تصمیم بگیره. حالا اگر بحث کسب و کارهای تجاری هست، بر اساس تحلیل داده خرید و فروش و صادرات و واردات و تولید تشکیل میشه. اگر کسب و کار فرهنگی داریم، بر اساس تحلیل داده تولید محتوا صورت میگیره. اگر کسب و کار پژوهشی داریم، بر اساس تحلیل داده پژوهش صورت بگیره و بر اساس تحلیل داده پژوهش توضیح بشه نتایج پژوهش. دیگه لازم نیست حتما مثلا یک کتابی چاپ بشه، امکان داره ما لازم باشه بر اساس تحلیل داده از این پژوهشمون یک موشن گرافیک تولید بکنیم، یک فیلم سینمایی تولید بکنیم و ببریم در یک منطقه خاص فقط توضیح بکنیم. این تحلیل داده میتونه راهگشای این نوع تصمیم گیری ها باشه. یکی از مهمترین ویژگی های اقتصاد دیجیتال تفکر اکوسیستمیه. خب مفهوم رقابت در این اقتصاد متفاوت از گذشته، توضیح دادیم. در تفکر اکوسیستمی دیگه سازمانی که یک تنه و در انزوا بخواد خودش کار خودش رو انجام بده موفق نیست. و کسب و کارهایی که تا دیروز رقیب محسوب می‌شدن در اقتصاد اکوسیستمی همکارن. در اقتصاد شبکه‌ای از بازیگران با هم به منظور خلق بالاترین ارزش در کنار یکدیگر در قالب پلتفرم‌ها هم‌افزایی می‌کنن به جای اینکه رقابت بکنن. اون ابتدا من عرض کردم که اونجا ما داریم رقابت می‌کنیم در اقتصاد سنتی که رقیب رو حذف کنیم. اینجا هم‌افزایی می‌کنن که در واقع دسترسی‌ها بیشتر بشه. اونجا ما میامدیم یه چیزی رو انحصاری میکردیم در اقتصاد سنتی، نمایندگی انحصاری به یک شرکت یا به گروهی داده میشد که دیگران نتونن در واقع کالا رو عرضه بکنن. اینجا میگن دسترسی رو رایگان کنید، ارزان کنید تا دیگران و افراد بیشتری بتونن استفاده کنن. لذا این تفاوت‌های اصلی در واقع به ما نشون میده که اقتصاد دیجیتال دارای دو تا محرک اصلی ارزش هستی که داده و یکی پلتفرم. و کشور ما در حوزه داده و پلتفرم، در حوزه داده ما در همون مراحل اولیه زنجیره ارزش هستیم و به بحث هوشمندی داده نرسیدیم، یا اگر رسیدیم خیلی کم و در واقع با درصد کم هست. در حوزه پلتفرم هم معمولا ما مصرف کننده هستیم و تولید پلتفرم ما یا کم بوده و یا اونهایی که بوده به اندازه کافی نبوده. من سعی کردم خیلی مباحث رو خلاصه عرض بکنم و انشالله بتونیم از نظرات دوستان، سوالات و گفتگوهایی که احتمالاً باشه بقیه وقت رو اختصاص بدیم و استفاده بکنیم.
متشکرم جناب آقای مهندس و کاملاً استفاده کردیم و اکثر مباحث هم مباحثی بود که بکنیم یا نشنیده بودیم یا به این تفسیر در واقع ندیده بودیم. خیلی ممنونم و از دوستان شرکت کننده، چه حضار، چه کسانی که از در فضای مجازی و از طریق صفحه وبینار خدمتشون هستیم، اگر سوالی دارن در خدمتشون هستیم. و حتی اگر امکان بله آقای دکتر داودی در خدمتون هستیم.
ارائه بسیار خوب جناب آقای مهندس شد. مگه بشه به شکل درس
آقای دکتر صداتون قطع میشه، ما نشنیدیم فرمایش شما رو. ما صدای شما رو نداریم آقای دکتر.
آقای دکتر داودی اگر یک بار دیگه تکرار بفهمید مطلبتون رو ممنون میشم.
الان اگر باشه میتونم تکرار کنم.
الان خوب شد.
خیلی متشکرم از زحماتی که کشیدید و نکات مهمی بود. به نظر من این مباحث با این جلسات کوتاه خیلی خدمتتون عرض شود که زب میشه مطالبی که مربوط هست و چون بعد کاربردی هم باید بهش داده بشه که دوستانی که میخوان توی حوزه ورود کنن به شکل کارگاهی بیشتر بتونن اطلاعاتی کسب بکنن. و نکته دومی که خب خیلی متنوع بود مباحث، یعنی در حوزه های اقتصاد دیجیتال بود، خیلی خوب و متنوع بود. بذار به نظرم اگر زحمت بکشید اینها رو به شکل سلسله جلسات پیش بینی بکنید برای آینده که ما از شما استفاده بکنیم و مشاوره هم بدید. اگر کسی بخواد به شکل عملی وارد بشه بشه از مشاوره شما استفاده بکنه. من یک سوالی که تو این زمینه برام پیش اومد میخوام ببینم که با توجه به که ما تو بورس شاهد بودیم که خیلی از افراد به دولت معامل اصلی بود و مردم رو بدون پشتوانه وارد کرد و الان همون افراد که خیلی هم تعدادشون زیاد هست وارد فضای رمز ارزها و مسائل بیت کوین و اینا شدن، به نظر شما آینده این بازارها با توجه به نوسانات و هیجانات بسیار بالایی که در کشور ما حاکم هست چطور میتونه دیده بشه؟ و نکته دوم اینه که مثلا آقای ترامپ اعتقاد داشت که بیت کوین و این بازار ارز دیجیتال قبول نداره چون نمیتونه ردیابی بکنه که آیا اصالت و مالکیت این مثلا سرمایه ها به چه کسی تعلق داره. آیا این نظر شما مورد تایید هست و واقعا میتونه برای تحریم ها یک روش مناسبی تو دور زدن باشه یا نباشه؟ که این دوتا نکته رو به نظرم اگر من چون سعی کردم از مطالبتون بگیرم ولی خب شما بیشتر علمی بحث کردید، این برای من خدمتتون عرض شود خیلی مبهم بود. اگر میشه پاسخ بدید ممنون میشم از شما.
بله خیلی ممنون از لطف شما و مشارکت شما و حضور شما در جلسه جناب دکتر داودی. نکته اول که راجع به تحلیل بازارها فرمودید، بله حتما از طریق مباحث دیتا ماینینگ میشه خیلی از در واقع اتفاقات بازارهای مالی رو رصد کرد، اما باید بدونیم که رصد در واقع اتفاقات بازارهای مالی یکی از عوامل قابل پیش بینی هست، ولی در بازارهای مالی عوامل تاثیرگذار دیگری هم هست. مثل اینکه شما یه بورس یک کشوری رو در نظر بگیرید که اصلا در بهترین شرایط ایدئال قرار داشته باشه، ولی با یک مثلا تحریم بین المللی مالی این بورس امکان داره به بدترین شرایط سقوط بکنه. در مورد رمز ارزها و بازارهایی که بعد از بورس در کشور ما هم پدیدار شد و خیلی ها به سمتون رفتن، البته من راجع به رمز ارزها باید بگم که بهتر کریپتوکارنسی رو به همون رمز پول ترجمه بکنیم که نوع جدیدی از پول هست. ما در جلسه قبلی اقتصاد دیجیتال هم بیشتر به رمز پول ها در واقع پرداختیم. اونجا مطرح شد که بالاخره پول ها بر اثر توافقات و پذیرش بین المللی رشد و توسعه پیدا میکنن. الان دلار چرا در تمام کشورهای دنیا مبنای معاملات قرار میگیره، حتی مبنای معاملات نفتی قرار میگیره؟ کشورهایی هم تلاش کردن که این رو تغییر بدن، خب به جای دلار مثلا از یک ارز دیگه استفاده بشه، ولی چون یک اجماع جهانی بر روی اون قرار داشت هنوز این اتفاق نیفتاده که دلار تغییر بکنه. در مورد رمز پول‌ها هم همین مسئله وجود داره. اگر ما روزی به جایی برسیم که اجماع جهانی روی این اتفاق بیفته، خب رمز پول‌ها ماهیتشون به این صورت هست که معمولاً توسط بانک‌های مرکزی دیگه مدیریت نمیشن. مثلا اینکه از ویژگی‌هاشون این بوده و تولید کننده رمز پول‌ها اونها رو به عنوان، ولی مثلا شما می‌بینید که چین میاد این معادله رو به هم می‌زنه و میاد رمز پول ملی تولید می‌کنه و این رمز پول رو قابل نقد شوندگی در آبربانک‌های خود چین در واقع قرار میده. این اون حتی میشه گفت ماهیت رمز پول رو دچار تغییر کرد. یعنی ما رمز پول رو تعریف می‌کردیم که بانک مرکزی نمیتونه روش مدیریت بکنه و در واقع افرادی که این رو تولید میکنن میتونن به روش‌های مختلف حتی برای پولشویی ازش استفاده کنن، برای باجگیری ازش استفاده بکنن، ولی چین آمد یک دست برتری رو به نظر من در این زمینه در واقع داشت و اومد در بانک مرکزی خودش رمز پول تعریف کرد و الان در آبربانک شما میتونید برید پول چین رو، یعنی واحد اصلی پول چین رو تبدیل کنید به رمز پول یا رمز پول رو تبدیل کنید به پول و در واقع این تبدیل صورت بگیرید. اما پیشنهاد من معمولا به کسانی که میخوان وارد بازار رمز پول ها بشن این هست که دقیقاً مثل بورس تمام سرمایه‌شون رو تو این بازار نبرن و نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه بکنن اینه که در کشور ما قوانین هنوز راجع به رمزپول‌ها به صورت جدی وجود نداره و چیزی تصویب نشده. پیشنهاد لایحه‌ای در مجلس هست که اگر اون لایحه تصویب بشه امکان داره نوسان شدیدی رو به این بازار در واقع تحمیل بکنه. لذا الان مثلا شخصا پیشنهاد می‌کنم که افراد به صورت خیلی محتاطانه فقط از بعد آموزشی وارد این فضاها بشن تا اینکه در کشور ما یه قانونی باشه. برای ما الان قانون مصوبی نداریم برای رمزپول‌ها و اگر یک روزی این قانون با یک شیوه خاصی مصوب شد امکان داره که عرض کردم نوسان شدیدی به اینها وارد بکنه، چون ماهیت اون در واقع نقشه‌بندیش در کشور ما امکان داره دچار تغییر بشه. حالا ان شاءالله با پیشنهاد شما ما روی بعضی از جلسات در واقع اقتصاد دیجیتال باید بریم به سمت این که کنارش مطالب مکتوب و مواد آموزشی و در واقع آمارهای بیشتر و توضیحات بیشتری هم به شرکت کنندگان انشاءالله عرضه بکنیم که این هم در برنامه هستش. سوال دیگه یا فانی اگر مکتوب داشتن دوستان؟
سوالی به دستمون نرسید. بنده یک مرور خیلی سریع از مطالب ارائه شده داشته باشم. عرض میکنم خدمتتون که تفاوت ارزش در اقتصاد سنتی و دیجیتال بهش پرداخته شد که هر چه در دسترس‌تر ارزشمندتر و هر چه ارزان‌تر برای مخاطب ارزشمندتر. همینطور حصر مالکیت انحصاری، تغییر نحوه رقابت، تغییر رتبه بندی و تغییر محدوده بازار از دیگر تفاوت‌های ارزش در اقتصاد سنتی و دیجیتال. محرک‌های خلق ارزش بهش پرداخته شد که دو عنوان مطرح شد: تبدیل کلان داده‌ها به ارزش و همینطور پلتفرمی شدن فعالیت‌ها و کسب درآمدها از پلتفرم‌ها. دیگر اینکه ویژگی‌های منحصر به فرد داده بهش پرداخته شد، این که داده مانند هیچ چیزی نیست، در طبیعت بی‌رقیب است و محدودیت استفاده از اون هم وجود نداره. اینکه در ادامه گفته شد چگونه از داده می‌شود ارزش خلق کرد و در واقع مفصل به این پرداخته شد. اینکه داده‌های دیجیتال یک منبع ارزشمند اقتصادی و در حال رشدن و باید به هوشمندی دیجیتال بدل بشن که مفصل پیرامون این موضوع هم صحبت شد. همینطور اینکه آیا همه داده‌های تولید شده به عنوان ارزش می‌شود از اونها استفاده کرد؟ گفته شد شاخص‌های مختلفی وجود داره که به این موضوع بپردازه و این شاخص هم همواره در حال گسترش هست و شاخص‌های جدید داره همینطور ایجاد میشن. فرایند تبدیل داده به ارزش چه مسیری رو طی میکنه؟ باز در قالب زنجیره‌ای که از دو قسمت زنجیره ارزش داده و همینطور کسب درآمد از داده بود توضیحاتی داده شد. در ادامه گفته شد که در این فرایند هم بازیگرانی اثر گذارن: مردم، دولت‌ها، کسب و کارهای کوچک و بزرگ و همینطور اثرات اقتصادی. همینطور به پلتفرم‌ها و تعریف اونها پرداخته شد. گفته شد که تجارتی که امکان را فراهم می‌کند تا مصرف کننده و تولید کننده تعاملی همراه با خلق ارزش داشته باشند، انواع در پلتفرم‌ها که تراکنشی یا نوآوری است و توضیح اونها و مثال‌هایی برای اونها زده شد. در حوزه تأثیرات شبکه‌ای صحبت شد که هم میتونه در رشد و توسعه پلتفرم‌ها موثر باشه و هم میتونه اثر قفل‌شدگی داشته باشه. به این توضیح مختصر که در واقع کاربر در یک پلتفرم قرار می‌گیره و قصد در واقع کوچ کردن به پلتفرم‌های دیگر رو نداره گاهی و این اون جهت حفظ فضای رقابتی حالا چالش برانگیز خواهد بود برای سیاست‌گذاران هر فرایند. و چهار دسته اصلی پلتفرم‌های تعاملی رو بعد گفته شد: تبلیغاتی، تجارت الکترونیکی، توریدی و ابری. و همینطور به مقایسه کمپانی‌های برتر جهان از منظر سرمایه بازار پرداخته شد که بین 2009 و 2018 مقایسه شد و اینکه در حوزه فناوری ما از یه چیزی در حدود 16% از کل سهم سرمایه بازار در سال 2018 به 56% رسیده و پیشبینی هم این میشود که در 2022 به حدود 76% افزایش پیدا بکنه. توزیع جغرافیایی پلتفرم‌های جهانی رو نگاهی بهش انداختیم و گفته شد که مالک پلتفرم مالک داده ها هم هست و این تو حوزه بحث ما که در واقع رویکرد تمدنی هم داشتیم به این معناست که در انتقال فرهنگ، مواد ارزشی، معارف دینی پلتفرم هستش که زیر ساخت هست و نقش اصلی داره. در ادامه هم و در پایان هم گفته شد که اقتصاد دیجیتال اقتصادی است که ایجاد ارزش در آن مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است. ستون فقرات اون هم ارتباطاتی است که به منظور اکوسیستمی بین مردم، سازمان‌ها و زیرساخت‌های فناوران است. و در پایان هم داده محوری ویژگی اصلی اقتصاد دیجیتال و داده به عنوان سوخت عصر دیجیتال معرفی شد. فکر می‌کنم خیلی مختصر تونستم تمام یا اکثر مباحث آلمان شریفی رو منتقل بکنم. خیلی استفاده کردیم. اگر همچنان بله آقای یکی از دوستان سوالی مطرح کردن ارتباط موضوع با مؤلفه‌های تمدنی، دوباره پرسیدن که چه هست. بنده مختصر الان عرض کردم، دوباره مهندس میتونن توضیح بیشتر.
بله، با توجه به این که نشست‌هایی که ما برگزار می‌کنیم به صورت سلسله نشست هست، بنا داریم در جلسات اولیه که این جلسه سوم هست در خدمت حضورگواران بودیم، لوازم اقتصاد دیجیتال و در واقع مبانی و مباحث پایه‌ای رو مطرح بکنیم. خب جلسه اول تعاریف بود و همچنین روندهای اقتصاد دیجیتال، این جلسه بحث ارزش در اقتصاد دیجیتال بود و عرض کردیم که حالا وقتی این زیرساخت‌ها و مباحث پایه‌ای مطرح شد، به نتیجه می‌رسیم که اینها می‌تواند به عنوان لوازم توسعه تمدن نوین مورد استفاده قرار بگیره و به نظر بنده به عنوان لوازم ضروری توسعه تمدن نوین هست. یعنی اگر ما ادعای تمدن نوین داشته باشیم و بنای بر تشکیل تمدن داشته باشیم، بدون تسلط به این لوازم امروز دیگه نمیتونیم در دنیا در واقع حتی همون معارف خودمون رو منتقل بکنیم. یعنی اگر ما حتی به دنبال تبلیغ دین باشیم، به دنبال تبلیغ فرهنگ باشیم، به دنبال اثرگذاری فرهنگی باشیم، امروزه باید به این زیرساخت‌ها در واقع دسترسی داشته باشیم و نه که مصرف کننده این زیرساخت‌ها باشیم. همونطور جناب آقای دکتر داوودی اشاره کردن، باید در جلسات بعد پیشنهادهای کاربردی بدیم که ما تولید کننده این زیرساخت‌ها باشیم. ما می‌توانیم تولید کننده پلتفرم باشیم، همینطوری که در همین آسیا و در همین کشورهای همسایه ما این اتفاق افتاده. در اون جلسه قبل که مثلا عرض کردیم تو حوزه کالاهای ICT، خب اشاره کردیم مثلا مالزی به عنوان یک کشور اسلامی، به عنوان یک کشوری که همسایه ما هست و در واقع نزدیکی جغرافیایی ما هست، توانسته صادرکننده برتر ICT باشه. چرا؟ چون در واقع برنامه و سیاستشون مبنی بر مصرف کنندگی و در واقع استفاده صرف نبود. این مباحث رو در نشست‌های اول مطرح می‌کنیم که دوستان آشنا بشن با مباحث پایه و انشالله جلسه چهارم و پنجم بر اساس جدولی که داریم دیگه اختصاصاً در حوزه تمدن ورود پیدا می‌کنیم و شاخص‌های تمدن ساز رو مطرح می‌کنیم و اینکه اقتصاد دیجیتال چه کمکی می‌تونه به در واقع شاخص‌های تمدنی بکنه. انشالله که اگر حالا سوال دیگه‌ای نیست، در جلسات بعد هم در خدمت دوستان باشیم و مطالبی که عرض شد مفید بوده باشه.
سپاسگزارم. من خواهش می‌کنم دوباره اون جدول کامل نشست اقتصاد دیجیتال در سایت پژوهشکده واگذاری بشه. همینطور اگر پیشنهاداتی وجود داره، اگر باید موضوعاتی اضافه بشه به این در واقع پلنی که طراحی شده برای موضوعات اقتصاد، ما تقریبا هر ماه یک نشست در حوزه اقتصاد دیجیتال خواهیم داشت و اثر رو پی خواهیم گرفت. واقعا ممنون و سپاسگزارم از عزیزانی که وقت گذاشتن و حوصله کردن و در کنار ما بودن در این جلسه. مجددا خدمت عزیزانی که در ادامه ملحق شدن به جلسه عرض خیر مقدم دارم و تشکر میکنم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما در جلسات آتی هم در خدمتتون خواهیم بود. با اجازتون خداحافظی میکنم و از محضرتون مرخص میشیم تا جلسات آتی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی ممنون از دوستانی که رو پیدا کردن.